الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت ادله خاصه‌ای که برای اجزا در موارد اذن الله اجتهاد سابق و توکلش به اجتهاد جدید ذکر شده، وجه اول و دلیل اول حدیث لا تعال بود در کلام مرحوم آخوند که فرموده بودند که ادله خاصه وجود داره برای اجزا. عنوان اولش حدیث لا تعال و قاعده لا تعال بود که در لا تعال هم جهاتی از بحث وجود داره که در محل خودش جای بحث و پیگیری داره، ولی از این جهات اونچه که مرتبط به بحث اجزا بوده دو تا جهت بود. یکی این که آیا لاتعاد اختصاص به ناسی و ساهی دارند و در غیر ناسی در جاهل ولو جاهل معذور جاری نمی شود، یا اینکه نه جاهل معذور را هم می گیرد. این یه جهت بس که مرتبط به مقام بود و تأثیر داشت، چون تطبیق لا تعال در مورد به اعتبار این هست که عمل سابق که مستند به فتوای سابق مجتهد بوده و بعدم کشف شده فاقد جزء یا شرط بوده، اون عمل سابق ام جهلن فاقد شرط شده است، ام جهلن فاقد جز شده. این یه جهت بحث بود. جهت دوم از بحث مرتبط به مقام بود و تأثیر در اجزا داشت این بحث بود که آیا قاعده لاتعاد اختصاص به باب صلات دارد یا در غیر صلات از ابواب دیگر هم از این قاعده میتوان استفاده کرد و قابل تطبیق هست. در این قسمت بیان شد که رأی معروف و مشهور اینه که نه، قاعده لاتعاد فقط مال باب صلاته، در غیر باب صلات جاری نمیشه. در باب صلات هست که تفصیل داده شده در صحیحه زراره بین خمس و غیر خمس، و الا غیر باب صلات در غیر باب صلات این قاعده تطبیق نمیشه. در مقابل نظر دیگر اینه که نه، اختصاص به باب صلات نداره، در غیر باب صلات هم جاری میشود. این که در غیر باب صلات هم جاری میشه به صورت فی الجمله در کلام رمای خویی در کتاب الحج اومده که ایشون بعد در همون جلد پنجم از کتاب الحج معتمد فی شرح المناسک، اونجا در تعلیقات ایشون اومده که در این بحث در مناسبت بحث صد و حصر و اینها هست، اونجا فرموده که می شود نسبت به رم یا اینها قاعده از سنت و لاتن بزرگ فریضه را تطبیق کرد که از جهت رم حج باطل نشود، به خاطر اینکه رم سنت هست و با اخلال به سنت اصل فریضه از بین نمیره. به صورت فعل جمله در کلام مرحوم خویی اومده مقتضای اون عبارت اینه که در ابواب دیگه فقه هم این قاعده قابل تطبیق باشه، در مثل وضو، در صوم و امثال اینها قابل تطبیق باشه، ولی عملا مرحوم خویی تطبیق نکردن این قاعده را در غیر باب صلات. ولی بعض الاعلام قائل به این شدن که نه، این قاعده ای که از این روایت استفاده میشه، از سعیه زراره استفاده میشه و اختصاص به باب صلات نداره. بحث به اونچه که در تغییرات بحث اجتهاد و تقلید ایشون اومده، خودشون هم فرمودن که وجه اختلاف ما با مشهور در اینه که منشأ اختلاف اینه، مورد اختلاف اینه که ما به سعیه زراره که مراجعه بکنیم میبینیم در زیر او اومده که لا تنقض سنت و الفریضه. اختلاف سر اینه که این لا تنقض سنت و الفریضه این بله به عنوان کبرایی است که القا شده است به مخاطب و ما ذکر فی صدر تطبیقی از تطبیقات این کبرا هست، چون صدر این بود که لا تعاد و صلات الا من خمسه که طهور و اینها باشه و این پنجتایی که ارکان نماز هستن. آیا اختلاف سر اینه که اونی که در ذیل اومده بله به عنوان کبرای ملغات للمخاطبین هست و ما ذکر فبسر فقط تدبیر از تطبیقات این کبرا هست، یا اینکه نه اونی که در ذیل اونی که در روایت به عنوان کبرا ذکر شده همون صدر روایت هست که لا تعاد و صلات الا من خمس، و اونی که در زیل ذکر شده در حقیقت تأکید برای صدر، نه اینکه کبرای ملغات در حدیث زیل باشه. فرمودن مختار اینه که کبرای ملغات زیل هست، ولی مشهور نظرشون اینه که کبرای ملغات صدر و ما ذکر فی زیل فقط به عنوان تأکید هست. خب اگر کبرای ملغات ذیل باشد و قبل به عنوان تطبیق کبرا ذکر شده، خب مجرد تطبیق برای مورد که اقتضای اختصاص را نداره. در صحیحه زراره بر خصوص صلات تطبیق شده، ولی اگر ما مورد این کبرا را در غیر صلات هم پیدا کردیم طبعا میتونیم اون را تطبیق بکنیم روی حساب در غیر باب صلات، در باب وضو، در باب صوم، در بقیه موارد، در باب تزکیه حیوان و امثال اینها از موارد. اگر اون عملی که انجام شده است فاقد جز هست، فاقد شرط هست، اگر ان جهلن فاقد جز و فاقد شرط، جهل هم جهل عذری باشه که مورد قبول پیش کثیری از محققین غیر از مرحوم نائینی هست، بالاخره در مورد جهل عذری اگر اخلال در عمل ان جهلن از جهل عذری در غیر ارکان باشه، در سنت باشه، لا فی الفریضه، به مقتضای این کبرا حکم به صحت میشه. روی حساب در مثل غسل مثلا اینکه ترتیب بین سر و گردن و بقیه بدن، خب این ترتیب مذکور در کتاب که نیست، اون که در کتاب ذکر شده اصل اختصال مثلا للجنابه هست، اما اینکه در غسل باید قسمت اول سر و گردن جلوتر از بقیه بدن شسته بشه، اینا که در کتاب نیومده، اینا در سنت بیان شده، مذکور در کتاب نیست. و اگر کسی مدت طولانی از عمرش را به همین نحو عمل می کرد که ترتیب را رعایت نمی کرد، تمام بدنش را می شست ولی بدون رعایت ترتیب. به عنوان مثال بعضی ها مثلا این از جهت سوال می جوری مثلا چیز می کردن که ما روش ما این بود که نصف و نصف می شستیم، اول نصف راست را از سر پا قدم نصر را می شستیم بعد طرف چپ را. و این موارد اینجوری که اخلال به ترتیب شده است ولی ان عذرن، اگه فرض کنیم ان عذرن باشه، طرف رفته بود دنبال یاد گرفتن مسئله، ترک تعلم نکرده، تصدی برای تعلم کرده، ولی مسئله را مثلا اشتباهی فهمید یا اصلا احتمال این را نمیداد که غیر از این باشه، در این مواردی که اخلال ان جهل عذری باشه حکم به صحت عمل میشه، به خاطر همین قاعده از سنت و لا تنگذر فریضه. یا در باب صوم مثلا اون مقداری که در کتاب از مفترات ذکر شده، بله ملامست و نسا هست و عقل و شرب، غیر از این که در کتاب ذکر نشده، در بقیه اگه از روی جهل عذری شخص مرتکب اون مفترات شده باشه حکم به صحت میشه. یا مثلا در نسبت به عقد نکاح، مثلا در عقد نکاح اونی که در کتاب اومده اصل این که باید مثلا در عنوان عقد و اینها انجام بشه، اما این که شرایط این عقد چیه، به عقد به صیغه فارسی عقد صحیح است یا صحیح نیست، اینا که در کتاب ذکر نشده. در این موارد که ان جهلن، اگر جهل عذری باشه عمل انجام بشه حکم به صحت میشه. یا در مثلا در چیز در تسکیه، مثلا این که لازم هست تسکیه بشود حیوان به فری اوداج تسکیه بشه، و این که در مقام تسکیه باید اسم برد اسم خداوند متعال برده بشه. تسمیه ذکر شده است در کتاب برای تسکیه، اینکه در وقت ذبح حیوان باید اسم خداوند متعال برده بشه، این در کتاب ذکر شده، کلوم ما ذکر اسم الله علیه، ولی بقیه شرایط تسکیه در کتاب ذکر نشده. به حدید مثلا اینکه باید به حدید باشد فریاد که در کتاب نیومده. حالا اگر کسی از روی جهل به مسئله حیوان را با حدید با غیر حدید ذبح کرد، خب در این موارد با تمسک به اطلاق این ذیل که از سنت و لا تنگذر فریضه خوب می شود به اینکه این تمام این اعمال صحیح هست. به همون نحوی که در باب صلات قاعده لا طاعات اقتضا می کرد صحت عمل را در موارد اخلال به سنت ان عذره، به همون منوال در غیر صلات از اعمال دیگر فوق می شود به صحت عمل اذا کان الاخلال ان جهل عذری. خب این اثر و لازمه قول دوم که کبرای مذکور در حدیث همون ذیل هست و ما ذکر فساد به عنوان تطبیق از تطبیقات این کبرا. اما بله دلیل بر این که ما ذکر فساد به عنوان کبرا ذیله، ذیل کبرای ملغات هست، لا تأکید به سر. دلیل بر این مطلب چیه؟ ایشو فرمودن قرینه و شاهد بر این مطلب اینه که در روایت قبل از این که این ذیل را بفرماید که لا تنگذر سنه الفریضه، در روایت اومده که القرائت سنه و تشهد سنه و لا تنگذر سنه الفریضه، یا در بعضی از تعبیرات فلا تنگذر سنه الفریضه. این که قبل صغرا بیان شده برای سنت که قرائت و تشهد و اینها باشه و در ذیل بعد از اون کبرا ذکر شده، این نشون میده که اون ما ذکر فی ذیل کبرای ملغات للمخاطب هست، و اگر قبل از این هم در مورد صلات اومده که لا تعاد و صلات الا من خم، این از باب تطبیقات این کبرا هست. این بعد حاصل اونچه که ایشون در این قسمت که مستفاد از این صحیح زراره قاعده کلیه است که اختصاص به بابی دون باب نداره. آیا این برای در این قسمت متفاهم از حدیث و مستفاد از حدیث قاعده کلیه هست یا نه؟ و اگر مستفاد از حدیث هم از صحیح زراره هم قاعده کلیه باشه، آیا التزام به این عموم و اطلاق نسبت به غیر باب صلات ممکن هست یا اینکه نمیتوان به این ملتزم شد؟ در اون قسمت اول که مستفاد از حدیث فی حد نفسهی کبرای کلیه هست، برای تقریب اینکه مستفاد از روایت اینه که زید به عنوان کبرا هست، احتیاجی به استشهاد به این بیانی که در کلام ایشون ذکر شده نیست. و الا اگه این بیان به تنهایی بود، خب جای اشکال بود. این مقدار که قبلش قرائت به عنوان سنت ذکر شده، تشهد به عنوان سنت ذکر شده، بعد زید اومده که از سنت الله تنوز الفریضه، این مقدار اگر فقط تقریب متوقف بر این باشه، خب این جای اشکال هست. به خاطر اینکه اینجور ممکنه اشکال بشه که این تقریب سر از این در میاره که در حقیقت این زیل به منزله علت هست و صدر در حقیقت حکم معلل ذکر شده است در سر و در ذیل علت ذکر شده و مقتضای عموم علت اینه که تعدی بکنی به غیر مورد، غیر از اون حکم معلل به بقیه موارد هم تعدی بکنی. این حاصل این بیان این میشه. ولی خب نسبت به این قسمت بله ممکنه اشکال بشه به این که ما نمیتوانیم این زیل را به عنوان تعلیل بدانیم. چرا؟ چون اگه بخواد تعلیل باشه، باید این طبق قاعده باید اینجور امام علیه السلام میفرمود که لا تو اول فرمودن لا تو آد و سلات الا من خمس، لا تو آد و سلات الا من خمس. وقت برای اینکه این مدعا که سلات اعاده نمی شود در اخلال به غیر خمس و اعاده می شود در اخلال به خمس، برای این مدعا اگر بخواهد دلیل بیاورد امام علیه السلام، طبع مسئله اقتضا می کنه که بفرماید که غیر صلات، غیر خمس هیچ کدوم از غیر خمس مصداق فریضه نیست، بلکه همه اینها مصداق سنت هست. وقتی همه اینها مصداق سنت باشه و سنت و لا تنقض الفریضه، پس نتیجه میگیریم که غیر خمس نمیتواند موجب اعاده بشود، موجب نقض صلات بشه. و حال اینکه امام علیه السلام در اینجا در غیر خمس فقط قرائت و سنت رو بیان فرموده، خب این که غیر خمس قرائت در غیر از غیر خمس، سنت از غیر، ببخشید تشهد از غیر خمس مثل سنت ها، این مقدار که کافی نیست برای این که حکم عدم اعاده فی غیر خمس کلن توجیه بشه. چون غیر خمس که منحصر در قرائت و تشهد نیست، غیر خمس مثلا قیام هست، غیر خمس ذکر هست، بله ذکر در رکوع و سجود ذکر هست، غیر خمس دیگه. اگر این روایت در مقام تعلیل ما ذکر فسر بود، در مقام تعلیل ما ذکر فسر بود، طبع مسئله اقتضا داشت که امام علیه السلام برای تعلیل عدم اعاده فی غیر خمس بفرماید که هیچ یک از غیر خمس مصداق طریقه نیست، همه اینها مصداق سنت هست. وقتی همه اینها مصداق سنت باشه، لا تنقض السنت الا لا تنقض السنت الفریضه، پس نتیجه میگیریم که لا تعاد الصلاه من غیر خمر. و حال اینکه امام علیه السلام اینجوری نفرمود، در قسمت صغرا فقط بعضی از مصادیق غیر خمس را بیان فرموده که قرائت و تشهد باشه، بقیه را که نفرموده. اگر این عبارت بله، اگر به اعتبار این که اونی که در ذیل ذکر شده در مقام تعلیل سر هست، متکی به این باشه که چون در این روایت بعضی از مصادیق غیر خمس که سنت باشه را بیان فرموده، القرائات سنت، التشهد سنت، اگر اتکا به این عبارت القرائة سنه و التشهد سنه باشه، این نمیشه از این تعلیل استفاده بکنیم، چون تعلیل ما ذکر فساد در صورتی تمام هست که تمام مصادیق غیر خمس را امام میفرمود که اینا از مصادیق سنته، ولی احتیاجی به این نیست. ولو حالا در این قسمت از سنت و القرائت و سنه و تشهد و سنه هم نمی آمد، خود این عبارت از سنت و لا تنقض الفریضه به نحو مطلق هم ذکر می شد. قبل می فرمود که لا تنقض السنه، لا تعاد الصلاه الا من خمس، بعدش بدون فاصله بدون بیان صغرا هم می فرمود که از سنت و لا تنقض الفریضه، با توجه به این که این ذیل فی حد نفسهی یسله و دل الیه، همین کافی هست برای این که ما کبرای مذکور در حدیث را ذیل بدانیم و سر را به عنوان تطبیق بدونیم. برای استفاده الیه همین مقدار که ما ذکر فی ذیل صلاحیت دل الیه داشته باشه کافیه، چه عدات تعلیل درش اومده باشه چه نیومده باشه، چه لام اومده باشه چه فا اومده باشه، خلافاً به اونی که مرحوم نائینی تفصیل دادن فرمودن اگر لام باشه میتوان از اون تعمیم استفاده کرد، اگر فا باشه نمیتونیم از اون تعمیم استفاده کنیم، ولی این تفصیل ها به نظر تمام نیست. اگر در ذیل روایتی که یک حکم را بیان کرده، در ذیل اون روایت عنوانی ذکر بشه، قضیه ذکر بشه که یسله للعلیه، ولو بدون عدات تعلیل هم باشه، ولو بدون بیان صغریات هم باشه، میتوان از او به عنوان علت استفاده کرد. روی این حساب اون چی که مهمه اینه که ظاهر از روایت ضراره اینه که اون چی که در ذیل ذکر شده علت برای حکم در سر. وجه این استفاده اینه که ما ذکر فی ذیل صلاحیت للعلیه را داره و صلاحیت للعلیه را داره. خب این مقدار از روایت میشه استفاده کرد، منتها آیا با توجه به اینکه این ذیل علت هست، کبرای ملغات در روایت ذیل هست، به خاطر اینکه علت هست و در مواردی که علت للحکم ذکر میشه کبرای ملغات همین ذیل همین علت حساب میشه، آیا این کافی برای استدلال در غیر باب صلات هست یا نه؟ خب اینجا ممکنه اشکال بشه. یه اشکال عبارت از اینه که در اینجا عنوان سنت و فریضه معلوم نیست که به چه معنایی در این روایت ذکر شده، چون اطلاقات مختلفی متعددی در سنت در مقابل فریضه وجود داره. یکی از اطلاقات همون نیست که بعد در کلام بعض الاعلام مسئله مبتنی بر اون شده است و نوعاً هم در کلمات از جمله در کلام مالکویی هم همین معنا همین مفهوم مورد قبول شده که عنوان سنت در مقابل فریضه، فریضه در مقابل سنت، یا فریضه یعنی چیزی که در کتاب ذکر شده است، سنت یعنی امری که لزوم او و وجوب او در کتاب مجید ذکر نشده یا بله مقرر و مجعول من قبل نبی هست، نه مجعول من قبل الله فرض الله نیست، یا اگر فرض الله هم باشد ولی در کتاب ذکر نشده. این یک اصطلاح که تأثیر در محل بحث داره. اصطلاح دیگه اینه که مقصود از فریضه در مقابل سنت، فریضه یعنی فرض الله، یعنی اونی که خداوند متعال وجوبش را جعل کرده است، طلبش را جعل کرده است. اما سنت اونی است که مجعول هست من قبل نبی، شبیه اونچه که در رکعات صلات هست که دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی مجعول من قبل الله هست، فرض الله هست، دو رکعت بعدی فرض نبی هست. خب اینجا استدلال به این کبرا برای غیر باب صلات متوقف بر این است که مراد از فریضه در مقابل سنت، فریضه یعنی ما ذکر وجوبه فی الکتاب باشد. اگه این باشه خب اون تطبیقایی که فرمودن در غسل، در زب، در صوم، این تطبیقا پیاده میشید دیگه، چون این امور مذکور در کتاب هستن، غیر اینها مذکور در کتاب نیستن. ولی اگه مقصود از فریضه به معنای فرض الله باشد دیگه این استدلال تمام نیست. یک اشکال ممکنه به این بشه که عنوان فریضه مردد هست، مجمل هست، احتمال این هست که مقصود از او فرض الله فی قبل نبی باشه، ولی این اشکال به نظر تمام نمیاد، به خاطر اینکه عنوان فریضه در اینجا در روایاتی که در مورد این روایت و به صورت کلی در موارد کثیره که عنوان فرض الله ذکر میشه ظاهر در همین مذکور در کتابه. روی حساب بحث به ظاهر لفظ هم بخواهیم در این روایت حساب بکنیم، لا تنقض سنت و الفریضه یعنی چیزی که وجوب او مذکور در کتاب نیست به موجب نقض فریضه که مذکور در کتاب باشد نمی شود. روی حساب این اشکال به بعض الاعلام وارد نیست که عنوان فریضه مردد هست و به خاطر تردید قابل تطبیق نمیشه، چون اگه مقصود از فریضه معنای واجب فرض الله باشد در مقابل فرض النبی، ما در بقیه موارد در همون مثال وضو، در مثال غسل، در صوم، در همه این موارد ما اصلا احراز این جهت رو نمی کنیم، میشه شبهه مساقیه مورد دیگه. از کجا می دانیم که این غیر حدید، این که ذبح به حدید باید بشود شرطیت حدید فرض الله نیست، فرض النبی، اینو احراز نکردیم. وقتی احراز نکردیم تمسک به این قاعده در اون موارد میشه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مساقیه عنوان. این ولی این اشکال تمام نیست، بخاطر اینکه عنوان فریضه در این باره روایت در صحیح زراره به معنای همون مجعول، به معنای واجب مذکور در کتاب هست. بله اون معنای واجب مذکور در کتاب. در روایات دیگه هم بله استشهادم شده برای اینکه بعضی از این امور از سنت هستن نه از فریضه، استشهاد به آیاتی از کتاب مجید شده که نشون میده که مراد اینه که اینکه غیر از خمس از سنت هستن نه از فریضه، این بله غیر از خمس از سنت هستن نه از فریضه به همین معنای واجب غیر مذکور در کتاب هست ولو واجب واجب الهی باشد. رو این حساب به مقتضای صناعت اونچه که بعض الاعلام فرمودن که اصلش هم در کلام مرحوم آیکویی هست، به مقتضای صناعت این نظریه و این وجه اشکالی نداره. یعنی به مقتضای صناعت همینه، عنوان لا تنقض سنت و الفریضه در روایت ذکر شده، به عنوان تعلیل هم ذکر شده و مقتضای تعلیل هم تعمیم به غیر این هست. ولی مشکلی که وجود داره اینه که به این زید به عنوان کبرا عمل نشده است در کلمات. خود بعض الاعلام هم معترف به این مطلب هستن که کسی فتوای به این نقد نداده است که در غیر باب صلات این قاعده پیاده بشه. در موارد اخلال عذری استدلال به این روایت بکنن، به این ذیل بکنن، بخوان از این ذیل حکم را در بقیه موارد استفاده بکنن و حکم به صحت عمل بکنن. عمد اشکال در اینجا عدم عمل اصحاب هست به این ذیل، با اینکه این روایت من حیث سند تمام بود و مستفاد از این روایت هم بله مستفاد از این روایت هم این بود که حکم به صورت علت به نحو علت ذکر شده در روایت، ولی در این حال کسی عمل نکرد. این عدم عمل اصحاب به این روایت مانع از استدلال به این روایت در غیر باب صلات میشه و الا به مقتضای صناعت این مطلب تمامه. بله اگر کسی در استناد به روایاتی که من حیث سند و دلال معتبر هست عمل اصحاب را برای عمل اصحاب نقش قائل نباشه، حتی در جایی که قاطبه اصحاب یک نظری داشتن نقش قائل نباشه، بگه که ما به بر اساس روایت اونی که از روایت به دست می آید عمل می کنیم، رب حامل فقر الى من و افغا یا رب حامل فقر الى بله رب حامل فقر غیر فقیر. ولو اگه کسی نظرش این باشه، خب بله ممکنه در این موارد بگه که ما روایت حجتی پیدا کردی من حیث سند و دلالت هم باشه در بیرو میتونه عمل کنی. ولی اگر کسی حتی به شهرت اندل اصحاب اعتناب بکنه بله حتی به شهرت اندل اصحاب اعتناب بکنه فضلن از اجماع و عمل قاطبه اصحاب یا عدم عمل قاطبه اصحاب اعراض قاطبه اصحاب، دیگه نمیتونه به این روایت در غیر باب صلات تمسک بکنه. رو این حساب عمده اشکال اینه که از نظر صناعت این مطلب تمامه، ولی به جهت عدم عمل اصحاب نمیشه در غیر باب صلات ملتزم جون.
در واقع هر جمع کسی
نه دیگه به این عنوانی که از سنت لا تنقض فریضه نه، مرموهای خوی این را در ذیل یک مسئله فرمودن که تعبیر ایشون هم اینه که اول مسئله را بر اساس یک وجه دیگه‌ای بیان کردن، اونجا داره که یزید و ذالک وضوحاً اطلاع سنت، یعنی به عنوان دلیل دیگه‌ای یا دلیل آخر، یعنی مسئله مبتنی بر این نیست، در مسئله از یک وجه دیگه استفاده کردن، این رو هم به عنوان دلیل دوم بر این مسئله حساب کردن.
روایت رو تمام می‌دونن
ارکانم به خود مرحوم آیکویی که اونجا عبارت تقریرات نشون میده که ایشون قائل به این هستن که از این روایت استفاده معنا میشه. این مقدار از کلام مرحوم آیکویی در تقریرات اون بحث حج استفاده میشه، ولی در غیر این مسئله در جای دیگه اینو تطبیق نفرمودن دیگه. اشکال اینه که در خود مرحوم آیکویی هم در جای دیگه تطبیق نکردن. آخه مشکل اینه که مشهور نیست، کسی قائل به این نشده، هیچ کس لم یقل به احد. خب این میشه بچه بله. پس دلیل اول برای اجزا به عنوان دلیل خاص حدیث لاتعاد هست، جریان نتیجه بحث این شد که اجرای حدیث لاتعاد در برای بحث برای مورد بحث که اضمحلال اجتهاد سابق باشه و در باب صلات مشکلی نداره، نسبت به باب صلات مشکلی نداره، چون عمل بر طبق اجتهاد اول از مصادیق عمل از مصادیق اخلال به عمل ان جهل عذری حساب میشه، چون فرض این که فتوای اول حجت بود دیگه، در زمان حجیت فتوای اول عمل رو که ناقض انجام داد میشه از موارد استناد به حجت، استناد اخلال ان عذره. و خلافاً لمحبب ناینی که حدیث لاتعاد را مختص فرض نسیان قرار داده بود، حدیث لاتعاد شامل فرض جهل ان عذرن می شود. این مربوط به دلیل اول. دلیل دومی که در کلام مرحوم آخوند به او اشاره شده بود حدیث رفع بود، فرموده بودن که اجزای خاصه در بین هست. دلیل دوم حدیث رفع بود که توضیح این که چطور حدیث رفع به عنوان دلیل خاص دلالت بر اجزا می کنه، توضیحش این بود که مستفاد از حدیث رفع اینه که ادله جزئیات و شرطیات و همینطور مانعیات اختصاص به فرض علم دارد و در فرض جهل جزئیات ندارد. خب وقتی در فرض جهل جزئیات نداشت، شخصی که نماز نه جزئی خوانده است، سوره را نخوانده است بر اساس اجتهاد اول، الان که اجتهاد دوم میگوید سوره جزء نماز هست، و الان به عمل سابق که نگاه بکنه، عمل سابق در ظرفی انجام شده که جزئیت نداشت سوره، دیگه فقدان جزئی محقق نمیشه، فقدان شرطی محقق نمیشه. تقریب این بود و این را یا این بله این مربوط به فقره ما لا یعلمونه یا مربوط به فقره ما اخطأوا هست، اینا که قبلا توضیح داده شده. اشکالی که در اینجا وجود داره نسبت به فرمایش مرحوم آخون همون اشکال مرحوم ناینی هست که اینجا در حدیث رفع نسبت به ادله اجزا و شرائط همون بیانی که در استصحاب داشتن، همون بیان در حدیث رفع میاد دیگه. حدیث رفع نسبت به ادله اجزا و شرائط هرچند نسبت حکومت داشته باشه، حاکم بر ادله اجزا و شرائط باشه، ولی این حکومت حکومت ظاهریه هست نه حکومت واقعیه. مادام جهل، مادامی که لم ینکشف خلاف، این جزئیت وجود نداره. ولی نه اینکه واقعا جزئیت منتفی شده باشه، رفع جزئیت واقعا نیست، رفع جزئیت مادام جهل، ولی جزئیت واقعی وقتی وجود داشت، اجتهاد ثانی میگوید که عمل سابق فاقد جز بوده، فاقد شرط بوده. دلیل دوم اینه. دلیل سومی که به عنوان دلیل خاص در کلام مرحوم آخون ذکر شده، اجماع هست. فرموده بودن منتها تعبیر مرحوم آخون این بود که در باب عبادات ادعا شده است که در باب عبادات بر اجماع اصحاب قائم شده است بر اجزای اعمال سابقه به اینکه اعاده لازم نیست. بله الاجماع علی اجزا فی العبادات علی مدعیه، در خصوص باب عبادات. این استدلال به اجماع در کلمات بعضی از محققین دیگر هم وارد شده، در کلام مرحوم ناینی، در کلام مرحوم اصفهانی هم این ادعای اجماع وارد شده، ولی در کلمات دیگران تعبیر عنوان اجماع یعنی استدلال به اجماع اختصاص به باب صلات داده به عبادات داده نشده، در غیر باب در غیر عبادات هم هست. البته مرحوم بله مرغوم ناینی در باب عبادات در اجود ادعای اجماع را در باب عبادات کرده، ولی مرغوم اصفهانی قائل به این شده که حتی نسبت به معاملات هم این اجماع وجود داره، در معاملات هم در اون مواردی که لا یمر رو علیه علی الفعل زمانان بلکه به انقضای زمان منقضی میشه، در اون موارد هم حکم به این اجماع رو در اونجا آورده. آیا استدلال به اجماع تمام در کلام مرموی گروگری هم استدلال به اجماع شده، آیا استدلال به اجماع تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکال اینجا کردن که در کلام مرموی خوبی هم این اشکال اومده که اجماع اگر اجماع محصل هم باشه در مثل مقام حجیت نداره، فضلا از این که اجماع در بین اجماع منقول هست، به خاطر این که در بین وجود دیگری غیر از اجماع در بین مطرح شده که لااقل احتمال این هست که مجمعین استناد به او کرده باشند، اون حساب میشه در اجماع میشه اجماع مدرکی، لااقل من محتمل المدرکیه و چنین اجماعی که حجیت نداره. این وجه دلیل سوم. دلیل چهارم که برای اجزا اقامه شده و با این بیان که ولو مقتضای قاعده اجماع هست، مقتضای قاعده عدم الاجزا هست، ولی به خاطر این دلیل ما باید حکم به اجزا بکنیم، استدلال به دلیل لاحرج هست که در کلام صاحب فصول هم برای اون تفصیل استدلال به لاحرج شده. مرحوم آخون در کفایه اشکال کرده بود به صاحب فصول که از راه لاحرج نمیشود مشکل نمیشود اجزا را اثبات بکنیم، به خاطر اینکه این دلیل اخص از مدعا هست، مدعا اجزای نسبت به تمام مکلفین هست، در نسبت به تمام یا نسبت به تمام موارد اضمحلال اجتهاد سابق هست، ولی قاعده لاحرج در جایی جاری می شود که اون مورد در اعاده در اون مورد حرجی باشه. اینطور نیست که همه موارد اعاده حرجی باشه. روی این حساب بلا حرج نمیشه استدلال کرد برای این مدعای عام. اگه دلیل در بین لا حرج باشه فقط باید بگیم اون مواردی که از اعاده و قضا حرجیت پیش می آید اونجا ملتزم به این نمیشیم. این در اشکال که در کلام مرحوم آخون بوده، در کلام مرحوم آقای خویی هم همین اشکال اومده که ما به قاعده لا حرج نمیتوانیم استدلال بکنیم، به خاطر اینکه حرج ما در بحث لا حرج و لا ضرر گفتیم حرج و ضرر منفی در این قاعده حرج و ضرر شخصی هست و حرج شخصی هم به اختلاف موارد مختلف میشه. هر جا حرج پیش اومد حکم میکنیم به عدم وجود، هر جا پیش نیومد باید ملتزم به این بشیم. این اشکال، یعنی اشکال به دلیل لاحرج. ولی در کلام مرحومای تبریزی فرمودن که ما در این بحث اجزا به دلیل نفی حرج میتوانیم استدلال بکنیم، ولی نه اون قاعده لاحرج معروف، بلکه از باب حرج نوعی و از باب این که شریعت سمحه سهله هست. بسم الله.